أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. وأما الحكم فهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. خب حكم چیست؟ حکم همان اسناد امری است به دیگری به نحو ایجاب یا سلب. ایجاب یعنی همون ادراک وقوع، سلب یعنی ادراک لا وقوع. در حقیقت همین ادراک وقوع و ادراک لا وقوع تعبیر میشه از اون به حکم. ولی ایجاب هو ایقاع نسبه، ایجاب ایقاع نسبت است. این کلمه ایقاع یعنی واقع کردن نسبت، که این تعبیر تسامحی است از جهت منطقی، چون نسبت را ذهن واقع نمی کند بلکه کشف می کند از وقوع نسبت. ولی تعبیر به نحو فعل آمده، یعنی به نحو مقوله فعل آمده، در حالی که از مقوله فعل نیست، که بعداً این مطلب رو ایشون تذکر میده. ول ایجاب و ایقاع نسبه یعنی کشف وقوع نسبت. و سلب و انتزاعها، سلب انتزاع نسبت است، یعنی اینکه نسبت را بگیری، اخذ بکنی از واقع. باز اینجا همینطور ما نمیگیریم بلکه کشف میکنیم نبودن نسبت را در واقع. فیضا قلنا الانسان کاتبون، ایشون میفرماید که در هر جایی که یک قضیه مصدقون بهید ما داشته باشیم، یعنی یک قضیهی داشته باشیم که درش تصدیق اتفاق افتاده باشه، ما با 4 تا عنصر مواجهیم. طبق تحلیلی که متأخرین دارن ما با 4 تا عنصر مواجهیم: یکی تصور موضوع، دیگری تصور محمول، دیگری تصور نسبت، و در آخر ادراک وقوع نسبت یا ادراک عدم وقوع نسبت. خب در این تحلیل که ما 4 مرحله رو برای در حقیقت تصدیق و مقدمات تصدیق گفتیم، اینجا چند تا نکته رو باید توجه داشته باشید که این نکات مهمه. یکی این که این 4 تا که میگیم 4 عنصر اتفاق میفته در تصدیق، برخی ها خیال کردن که این 4 تا از اجزای قضیه اند، یعنی گفتن قضیه 4 جز داره: یکی تصور موضوع، یکی تصور محمول، یکی تصور نسبت، یکی هم ادراک وقوع یا ادراک لا وقوع. اینجور نیست. قضیه درش تصور موضوع هست، تصور محمول هست، تصور نسبت هست، اما ادراک وقوع یا ادراک لا وقوع دیگه جزء قضیه به حساب نمیاد. اون همون حکمی است که بار بر قضیه میشه، چون در علم منطق قضایای مشکوکه هم قضیه هستن، یعنی قضایایی که درشون ادراک وقوع یا ادراک لا وقوع نیست بلکه به نحو شک. یعنی ما جز اون مرحله 4 رو نداریم، ولی باز قضیه است که ازش تعبیر میکنیم به قضیه مشکوکه. همین تعبیر قضیه مشکوکه خود شاهد بر این هست که اون قضیه بودن قضیه بستگی داره به تصور موضوع، تصور محمول و نسبت، و اون چهارمی که ازش تعبیر میکنیم به ادراک وقوع نسبت یا ادراک عدم وقوع نسبت، این جزء قضیه به حساب نمیاد. پس اگر ما گفتن که قضیه چند جزء داره، باید بگیم 3 جزء: موضوع، محمول، نسبت. اگر گفتن که شما در تصدیق چند عنصر میابید، در تصدیق باز جزئی رو میخوام بگم، یعنی جزء تصدیق، یعنی وقتی که تصدیق اتفاق میفته چند چیز اتفاق میفته، بعد بگید وقتی که تصدیق اتفاق میفته 4 چیز اتفاق میفته طبق نظر متأخرین: یک، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، و ادراک وقوع یا لاوقوع. پس چهار چیز اتفاق میافته. بهتر بگیم که مثلا به این تعبیر بگیم تصدیق و مقدمات تصدیق مجموعه میشه چهار تا. سه تا مقدمه تصدیقه، یعنی تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، نه مقدمات تصدیقن. اون آخری رو طبق نظر حکما، نظر متأخرین، بگیم تصدیق، همون ادراک وقوع یا ادراک لاوقوعه. این نکته اول. نکته دوم در این بحث تصدیق و مقدمات تصدیق اینه که اون مرحله اول که تصور موضوع، خب اینو باش فعلا باش کار نداریم، تصور محمول. مرحله سوم تصور نسبت. خب این نسبت حکمیه به اصطلاح بهش میگن. حالا چرا بهش میگن نسبت حکمیه؟ اینو مرحله سوم رو تعبیر ازش میکنم به نسبت حکمیه، به این جهت که این نسبت معروض حکمه، یعنی این نسبت معروض مرحله چهارمه. یعنی مرحله سوم که نسبت حکمیه است معروض مرحله چهارمه که خود حکمه. چون معروض اون مرحله چهارمه ازش تعبیر میکنه به نسبت حکمیه. این نسبت حکمیه وجه مشترک بین همه قضایا است، چه مشکوکه چه مجزومه، اونی که مورد جزمه. هم در قضیه مشکوکه داریم، هم در قضیه مجزومه داریم. ولی اون بعد چهارم، مرحله چهارم که در حقیقت ما ازش تعبیر میکنیم به حکم، فقط در قضیه جازمه، حالا یا مجزومه یا جازمه بر تعبیری، تو قضیه مجزومه و تو قضیه مزنونه هست طبق مبنای حکم و مناطقه میگن که در ظنم تصدیق هست، یعنی در ظنم حکمه. در ظن و جزم اون مرحله چهارم هست، ولی در شک اون مرحله چهارم نیست. همین فرق بین قضیه مشکوکه و مجزومه باعث شده که حکما پی به این نکته ببرن که نسبت حکمیه فرق میکنه با ادراک وقوع و لاوقوع. یعنی مرحله سوم و مرحله چهارم متفاوته. تفاوتش هم از همین قضیه مشکوکه به دست میاد، چون در قضیه مشکوکه نسبت هست ولی جزم نیست، یعنی تصدیق نیست، حکم نیست. پس فارق بین این مرحله سوم و مرحله چهارم خودشو تو قضیه مشکوکه نشون میده که در شک ما بین موضوع و محمول نسبت ایجاد میکنیم، بگیم آیا مثلا در عالم جهان خارج ما موجودات فضایی داریم یا نداریم. وجود موجودات فضایی، خب موجودات فضایی موجودان یا معدومان؟ ما موجودات فضایی تصور میکنیم، محمولش که موجودان باشه رو تصور میکنیم، نسبت بین این دو طرف تصور میکنیم، به این موجودان املا، ولی اون مرحله چهارم نداریم. وقتی که استدلال میکنیم بر این مطلب، دلیل میاریم بر این مطلب، اون وقت اون بعد چهارم میاد. پس این هم یک نکته که فارق بین مرحله سوم و مرحله چهارم، یعنی اونجایی که مرحله سوم و مرحله چهارم تفاوتش آشکار میشه همون قضیه مشکوک هست که درش مرحله سوم هست، مرحله چهارم نیست. و نکته سوم این که اون مرحله سوم که نسبت حکمی است، این نسبت همیشه ثبوتیه. اینجا دیگه نسبت سلبیه نیست، نسبت حکمیه همیشه ثبوتیه. یعنی در حقیقت وجود محمول در ضمن موضوع، تحقق تصور تحقق محمول در ضمن موضوع تو قضیه حمله. البته یعنی نسبت رو اگر بخوایم شرح بدیم باید بگیم تحقق محمول در ضمن موضوع، البته به نحو فقط تصوری، یعنی تصور تحقق محمول در ضمن موضوع. این میشه شرح همین نسبت حکمیه که همیشه ثبوتیه. سلبیه نیست. اون سلب و ایجابی که در قضایا ما میبینیم این مربوط به مرحله چهارم که بحث ادراک وقوع یا ادراک لاوقوعه. این مرحله سوم همیشه ثبوتیه. اون ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع که مربوط به مرحله چهارمه، اونجا در این سلب و ایجاب اتفاق میفته. از همینجا این نکته به دست میاد که برخی از اهل منطق درش غفلت کردن و اینم اینه که این حرف سلب جزء قضیه نیست. طبق این تحلیل، طبق این تحلیلی که گفتی، حرف سلب جزء قضیه نیست، بلکه اون نوع تصدیقیه که ما داریم. قضایا به ماهیه قضایا همیشه ثبوتی هن، چون مرحله چهارم که بحث ادراک وقوع یا لاوقوعه اون جزء قضیه نیست دیگه، اون قرار شد که جزء قضیه به حساب نیاد. خب پس این حرف سلب در حقیقت نوع تصدیق ما رو میرسونه، جزء قضیه محسوب نمیشه الا على وجه دقیق تحلیلی که انشاءالله سر جای خودش میگیم، که حالا اون این مبناییه که بین مرحله سوم و مرحله چهارم یک نحوه ارتباط ایجاد میکنه که شاید ما توی این بحث این مطلب رو بیان کردیم. خب این هم نکته سوم که نسبت حکمی همیشه نسبت ثبوتی است. اون سلب و ایجاب مربوط به مرحله خدمتش فرض شده که مرحله چهارمه. نکته بعدی که ظاهرا نکته چهارم هست که مرحوم سید هم اینجا در حاشیه تذکر داده و بحث بسیار مهمی هم هست و اینم اینه که اون مرحله چهارم که ازش تعبیر میکنیم به ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع نسبت، ادراک تصور وقوع یا ادراک تصور لاوقوع نیست. این طور نیست که مثلا ما بیایم وقوع رو تصور کنیم یا لاوقوع رو تصور کنیم این بشه تصدیق. همین که وقوع رو تصور کردیم این بشه تصدیق، یا لاوقوع رو تصور کردیم این بشه تصدیق. نه، مراد از ادراک وقوع یعنی همون حالت وصول نفس با عالم خارج، همون حالت ارتباط نفس با عالم خارج. مراد از این ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع اینه، یعنی همون حیث وصول نفس به عالم واقعه. حالا ما از این تعبیر، از این حیث اتصال نفس به عالم واقع اینطور تعبیر میاریم، میگیم ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع. در حقیقت این نکته اساسی بحث اینجاست. پس این که میگیم ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع نسبت، نه اینکه ادراک تصور وقوع یا ادراک تصور لاوقوع. خب اگر این باشه باز ما تا همون حیطه نفس معطلیم، حیطه نفس توقف کردیم، به عالم خارج نرسیدیم. به تعبیر فنی تر اینجور باید گفت که این ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع یه مفهومی است انتزاعی از اون اتصال نفس به عالم واقع. یعنی ما خواهیم اون اتصال نفس به عالم واقع رو گزارش بکنیم، میایم ازش تعبیر میکنیم به ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع. پس خود این مفهوم جز حکم نیست، این ناظر به حقیقت حکمه. این مفهوم ناظر به حقیقت حکمه که حقیقت حکم چیه؟ همون اتصال نفس به عالم واقعه. و ما در حقیقت داریم یک از یه مفهوم انتزاعی اینجا صحبت میکنیم که این مفهوم انتزاعی خودش جز نیست. مفهوم انتزاعی کاشف از اون حقیقتی که ما ازش تعبیر میکنیم به حکم. این هم نکته بعدی. و نکته پنجم که نکته اصلی بحثه که ایشون جاش بود که وارد بشه، ولی خب آیشاره از این مسئله گذشته، حالا من تبرقم میکردم ببینم که واقعا جای این بحث وارد شده. ظاهرا که این بحث وارد نشده و عدم ورود به این بحث باعث شده که اینجا مرحوم سید یک حاشیه مفصلی اینجا بزنه و نقد اشکال بکنه به مرحوم مصنف و البته به تبع اشاره که این مطلب خوب جا نیفتاده و بحثش مشخص نشده و منشأ یک اشکال شده. و اینم اینه که مرحوم مصنف می‌فرماد که تصدیق حکم نیست، تصور مقارن با حکمه. ایشون تو چند صفحه بعد، یعنی شارح تو چند صفحه بعد می‌فرماد که مبنای حکما این بوده که بله مبنای حکما این بوده که تصدیق یعنی همین حکم. میگه اما علی رأی الحکما، البته توی چند صفحه بعد نیست، توی بله یکی دو صفحه بعده ایشون میگه که اما علی رأی الحکما فتصدیق هو الحکم. اما رأی امام اینه که مجموع تصورات ثلاثه و حکم، ولی این چهار تا همشون جزء تصدیق هم. که البته رأی مردوده و ظاهرن هم رأی امام این نیست، حالا به ایشون نسبت میدن. ایشون میگه که رأی مرحوم فخر رازی اینه که مجموع تصورات ثلاثه، یعنی موضوع، محمول، نسبت، به اضافه اون حکم، اینا همش میشه جزء تصدیق، مجموعش میشه تصدیق. اما رأی حکما اینه که تصدیق همون حکمه. نکته ای که اینجا مد نظر بنده است اینه که مبنای مصنف با هیچ کدوم از این دوتا مبنا جور در نمیاد، نه با رأی امام جور در میاد، نه با رأی حکما جور در میاد. با رأی امام جور در نمیاد چون فخر رازی میگه همه این تصورات ثلاثه و حکم مجموعا میشه تصدیق. اما ایشون میگه نه، یه تصوری که همراه با حکم میشه تصدیق. تصورون مع حکم، نمیگه تصوراتون مع حکم، یعنی میگفت تصوراتون مع حکم این میشه تصدیق. این میشد اما حرف فخر رازی علامان و قلعن. اما ایشون میگه یه تصوری است که با اون حکمه. خب این با مبنای فخر رازی جور در نمیاد، چون فخر رازی میگه مجموع تصورات با حکم، ایشون میگه نه، یه تصوری که با حکمه میشه تصدیق. رأی حکم هم که خب مشخصه، حکم ها به خود این حکم میگن تصدیق، نه به تصورون مع حکم. ایشون میگه به تصوری که با اون حکمه میگیم تصدیق. ایشون میگه نه، خود حکم تصدیقه، یعنی حکم ها میگن خود حکم تصدیقه. خب این مبنای مصنف نه با نظر امام جور در میاد، نه با نظر دقیق حکما جور در میاد. برای مطلبی هم اینجا مرحوم سید در حاشیه داره چند صفحه بعد، ایشون میگه که این مبنای مرحوم صاحب کشف و اتباعشه که تصدیق عبارت عن الادراک المجاور للحکم او المعروض للحکم. خب اینجا ظاهر عبارت اقتضا میکنه که بگیم این مبنای سومیه که نه با مبنای امام جور در میاد، یعنی مبنای فخر رازی، نه با مبنای حکما جور در میاد، بعد این مبنای سومی اختیار بکنیم. ولی خب جدا از این که این مبنای جدیدیه، خود این مبنا هم خیلی وضوح نداره در عبارات خود مصنف و کتاب، که این تصوران معروف حکم، اون دوتا علامت سوالی که تو جلسه قبل گفتیم که این تصور یعنی چه و این معهو یعنی چه. این تصور یعنی چه؟ احتمال خیلی زیاد و قوی، چون حالا که میگم احتمال زیاد چون در عبارت مصنف چیزی نیست، در عبارت شارح هم چیزی نیست، اما اونطوری که خود مرحوم سید هم در حاشیه استشمام کرده، این که مراد از این تصور، البته با مبانی متأخرین از ایشون، یعنی با تحلیلاتی که مرحوم صدر متعلقین انجام میدن از بحث تصور و تصدیق و استشمامی که مرحوم سید کرده و همین هم به نظر میاد که قابل دفاع باشه، اینه که مراد از این تصور و معهوک، مراد از این تصور اون نسبت حکمیه است، یعنی اون نسبت حکمیه که همراه با حکم باشه این مجموعش میشه تصدیق. یه قارل المجموع تصدیق. پس مراد از این تصور یعنی همون تصدیق، یعنی همون نسبت حکمیه. خود این تصور ما و حکم میشه تصدیق، یعنی مجموع اون مرحله سوم و مرحله چهارم میشود تصدیق. خب یه نکته ای که هست، خب این که شد تصور ما و حکم، یه اشکالی بر این عبارت گرفته شده و اینم اینه که این تصور ما و حکم درسته منظور همون نسبت و حکمیه است که همراه با حکمه، ولی این تعریف منطبق است بر چیزای دیگه‌ای که تصدیق نیست، یعنی طبق بیان اصطلاحی مانع اغیار نیست. چون وقتی که حکم اتفاق میفته همراه با این حکم تصور موضوع هست، همراه با این حکم، خب این تصور و معو حکم هم منطبق بر موضوع به همراه حکمه، هم منطبق بر محمول به همراه حکمه، هم منطبق بر نسبت همراه با حکمه. یعنی لازمش اینه که ما موضوع به علاوه حکم رو باز مجموعش بگیم تصدیق، محمول به همراه حکم رو ما بهش بگیم تصدیق، در حالی که موضوع به همراه حکم تصدیق نیست، محمول به همراه حکم این تصدیق نیست. خب این تعریف مانع اغیار نیست، چون لازم میاد موضوع رو ما کنار حکم بذاریم، یعنی اون مرحله اول از اتفاقاتی که میفته در تصدیق، مرحله اول رو ضمیمه کنی به حکم بگیم مجموعش میگیم تصدیق، دوباره محمول رو بذاریم کنار با حکم بگیم تصدیق. خب این اشکال وارد میشه که این تعبیر مانع اغیار نیست، ولی خب مرحوم سیدم اینجا خیلی زحمت کشیدن که بتونن از این مطلب در حاشیه جواب بدن که این اشکال وارد نیست و در حقیقت به یه نحوی از برخی نقل کردن و این رو جواب دادن. فرمودن که بله، حالا اینو مطالعه کنید توی حاشیه مرحوم سید، ایشون میفرماید که مراد از این معیت معهو معیت عروضه، یعنی معیت عارض و معروضه، از سنخ معیت عارض و معروضه. خب یعنی معیت به هر نحوه نیست، مراد از معیت معیت عارض و معروضه. اون حکم که همون ادراک وقوع یا لاوقوع هست عارض بر نسبت حکمی است، ولی عارض بر تصور موضوع نیست، عارض بر تصور محمول نیست. چرا؟ چون وقتی ما بخوایم این حکم را شرح بدیم بگیم ادراک وقوع نسبت، بگیم ادراک وقوع موضوع یا ادراک وقوع محمول، بگیم ادراک وقوع نسبت، ادراک وقوع نسبت یا ادراک لاوقوع نسبت. پس این ادراک وقوع یا ادراک لاوقوع عارض بر نسبته، کمان که توی تعریف خود حکم هم هست، ادراک وقوع نسبت، ادراک لاوقوع نسبت. پس اون تصوری که معیت عارض و معروضی داره، نه هر نوع معیت، که معیت از سنخ معیت عارض و معروض داره با حکم، این رو ما ازش تعبیر میکنیم به نسبت حکمی. یعنی فقط نسبت حکمی هست که معه حکم، ولی تصور دیگه معه حکم نیست. تصور موضوع، تصور موضوع دیگه تصور معه حکم نیست، تصور محمول دیگه تصور معه حکم نیست، بلکه اون تصوری که معه حکم است، اون نسبت حکمی است که معه حکم، اون نسبت حکمی است که معروض حکم قرار میگیره، نه هر نسبتی، نه هر تصوری. خب به همین خاطر از این اشکال فرار کردن. بعد ایشون دوباره به این مطلب ایراد میگیرن که حالا این ایراد وارد باشه یا نه انشاءالله دیگه تو جلسه بعد، فقط اینو بگیم. ایشون میگه که اگر این مطلب رو بگیم مجموع تصورات ثلاث باید بشه تصدیق، چون مجموعش میشه معروض. حالا این اشکال مطالعه بکنید، این اشکال وارد نیست. ایشون میگه که اگر قرار باشه که معیت عروضی بگیریم، مجموع متصورات ثلاثه حساب کنیم، میتونیم بگیم این معروض حکمه. پس باز معیت عروضی هم این در حقیقت نقض میشه به این مطلب که لازمش اینه که مجموع تصورات ثلاث بشه حکم. این اشکال البته وارد نیست. یک جواب خیلی واضحی داره این حرف سید و این هم اینه که ایشون نمیگه تصدیق تصوراتون معها خود، میگه یه تصور که معروف خود. برای همین اصلا این خارج از بحث و عجیبه که برای سید میگه یلزم ان یکون مجموع تصورات ثلاث تصدیقا لانه ادراک و معروض من الحکم. چه ایشون میگه تصورون معروف خود، نمیگه تصوراتون معها خود، یه تصور که با او حکمه، نه تصوراتون معها خود. بر همین و همین تصورون این شقی که منو سید به عنوان نقض مطرح میکنه که مجموع تصورات ثلاث بشه تصدیق، چون مجموع تصورات ثلاث معروض حکمه، این مندفعه. اضافه بر این که یه جواب خیلی واضح تری داره که حالا این جواب در حقیقت یک تحلیل خیلی دقیق تر است از آنچه که مصنف اینجا گفته. ایشون معیت رو به نحو عروض تشریح کرده، بعد گفته که به این نحوه میتونیم دفاع کنیم از مصنف، اما دقیق‌تر بخوایم حساب بکنیم، معیت در اینجا معنای خیلی دقیق‌تری داره که اون اگه حساب بکنیم تقریبا میشه گفت همه اشکالاتی که اینجا به مصنف وارده، این اشکالات به نحوی مندفع میشه. در این بحث تصور و تصدیق شما مراجعه میتونید بکنید به کتابی که قبلا چاپ شده بود، اخیرا نمیدونم چاپ شده یا نه، این کتاب اسمش از رسالتان فی تصور و تصدیق، که یک رساله یعنی یک کتابی است، دو رساله در تصور و تصدیق داره، یکیش مربوط به رساله سر المتعلهینه اینطوری که به ذهن من هست، یکی هم مربوط به مرحوم قطب شیرازیه که این تو کتاب بسیار کتابای خوبیه. تو همون اول کتاب قطب شیرازی کلمه حکم را آورده و اصطلاحاتی که مربوط به حکم توی منطق یا فلسفه رو مطرح کرده خیلی قابل استفاده است. انشاءالله دوستان اونجا مراجعه بکنن. هم رساله این مرحوم قطب شیرازی، هم رساله سر المتعلهین، که حالا رساله سر المتعلهین مبتنی به سری مسائل فلسفیه که حالا شاید شما هنوز وارد این بحثا نشده باشید، داریم مراجعه و یه سرکشی به این مطالب مفیده. خب ما رو هم دعا بفرمایید، التماس دعا داریم. الحمدلله رب العالمین.